جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. از آخرین برنامه مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا در سال 1388 به شما شنوندگان این برنامه در سراسر ایران و جهان سلام میگم و آرزوی سالی پر از شادمانی و بهار رو برای همه شما دارم. این شماره از مجله هنر و فرهنگ از یک بابت ویژه است، از این بابت که برخلاف روال معمول ما فقط به یک رشته هنری اختصاص داره، هنرهای تجسمی. میهمان ویژه این هفته ما استاد نام‌آور نقاشی مدرن ایران هانیبال الخاص خواهد بود. بعد از اون دو گزارش خواهید شنید از نمایشگاه‌های دو زن هنرمند ایرانی در پاریس و دیگری در لندن که هر دو از نسل جوان‌تر هنرهای تجسمی ایران هستند و برای خیلی‌ها ناشناخته. هانیبال الخاص از اواخر دهه 30 خورشیدی که با مدرک فوق لیسانس هنرهای تجسمی از انستیتو هنر شیکاگو به ایران برگشت، چه با سبک منحصر به فردش و چه فعالیت‌های گسترده از استادی دانشگاه تا نمایشگاه‌های مختلف هنری بر نسلی از هنرمندان ایران بسیار تاثیرگذار بوده. الخاص هنرهای تجسمی ایران رو با آثارش که همیشه از انسان و کار و اساطیر کهن و چهره‌های مختلف زنان و مردان انباشته بود، با فضای متفاوتی روبرو کرد و در یک کلام شیوه طراحی او و رنگ‌گذاری‌هاش و همینطور نمادها و نشانه‌های خاصش از او امضایی منحصر به فرد در نقاشی ایران به جای گذاشت. هانیبال الخاص امروز در سن 80 سالگی همچنان پر تلاش کار می‌کنه و نقاشی می‌کشه و نمایشگاه‌های سالانه می‌گذاره. بهار امسال هم خانه هنرمندان ایران در تهران نمایشگاهی دو هفته‌ای از آثار او برای بزرگداشت 80 سالگی استاد برگزار خواهد کرد. آقای الخاص مهمان برنامه این هفته ماست، اما اجازه بدین پرسش اول رو اینطور شروع کنم که اگرچه هانیبال الخاص در 60 سال فعالیت هنری از ترجمه و تألیف و قصه‌نویسی و شاعری و ایلوستراسیون و طرح جلد و مجسمه سازی و نقد هنری و معلمی و حضور در عرصه‌های روشنفکری به ویژه در دهه 40 و 50 خورشیدی حضور متنوعی داشته، اما وجهه نقاش بودن هانیبال الخاص نسبت به همه اونها وضوح و شهرت و تثبیت شدگی غیرقابل مقایسه‌ای داشته و داره. سوال من به طور مشخص این است که این همه تجربه های متفاوت در کنار نقاشی برای چه بوده؟ آیا شما فکر میکردین که نقاشی به تنهایی نمیتونه دغدغه های شما، دل مشغولی های شما یا آن چیزی که میخواید بگید رو؟
نه، اینجوری نبوده. نه، ببینید مثلا نسیمونه که مثلا من گاهی حرف میزنم، هر نقاشی نمیکنم، گاهی غذا میخورم نقاشی نمیکنم، گاهی موسیقی گوش میکنم نقاشی نمیکنم، گاهی با موسیقی نقاشی میکنم، آدم بازی هم میکنه تو زندگیش، ولی هر کاری که من کردم به نقاشیم کمک کرده، به انرژیم کمک کرده، به وسیع شدن فکرم. من معلمی کردم برای کودکان که از کودکان نقاشی کردن یاد بگیرم، چون باور دارم که من الان تمام سعیم اینه که به کودکی خودم برگردم. خیلی سخته، من فکر میکنم به 6 سالگیم رسیدم، به 7 سالگیم که حتما رسیدم، ولی دلم میخواد به 5 سالگیم برسم، با اون صداقت و صمیمیت کودکی کار کنم. اینا کننده زندگی من بوده. من شعر گفتم، خوشم اومده که تونستم شعرهای انگلیسی رو به فارسی و آشوری ترجمه کنم یا حافظ رو ترجمه کنم و از فردوسی هم رستم و سهراب رو ترجمه کردم. و
شما اینو به زبان آشوری ترجمه کردین؟
بله.
آیه الخاص، وقتی که آثار شما با بهره‌گیری از عناصر اسطوره‌ای به خصوص فیگورا و چهره های برگرفته شده از اقوام باستانی بین النهرین و آشور و رنگایی که تم اونها شما رو در زمره اکسپرسیونیستای جوان دستبندی میکرد، در نمایشگاه دهه 40 و بعد 50 خورشیدی نگاه های خیلی زیادی رو در ایران به خودش جلب کرد، شیوهی که البته تا همین حالا هم چند دهه است که ادامه دادین. آقای الخاص، شما به مخاطبتون چه میخواستین بگین و به عبارتی توی تمام این سالها انگشت اشاره شما به کدوم سمت بوده؟
من اشاره نمی کنم، من دستوری نمیدم، من هیچ وقت نمیخوام مثلا بگم که این نقاشی منو بفهمید یا این نقاشی من رو به این دلیل کشیدم. یه چیزایی می نویسم که گاهی شعرهایی می نویسم که حتی بی ربطم هست، ولی همونو می نویسم روی تابلو نقاشیم. شاید یکی از ایماژهایی که دور و برش هست اون شعر رو به وجود آورده، ولی من خوشحالم که می بینم مثلا مردم کارای من رو خوششون میاد یا تعدادشون زیاد شده و متوجه میشن که مثلا خوبه یا بده. من یادم یه روز از یه باغمانی که تابلوی از آل احمد کشیده بودم یه سخنی شنیدم که اصلا داشت به تابلوی من نگاه میکرد، گفت که آقای الخاص، شما به این آدمی که نقاشیش کردید احترام زیادی قائل بودید، اصلا نمیتونست کیه. من همین حس که دیدم یه آدم باغمونی که سواد نمیدونم هنری یا علمی و این چیزا دانشگاهی اینا نداره، میفهمه که من برای اون تابلوی که کشیدم در اون زمان احترام قائل بودم. این به دل من خیلی نشسته. من همیشه گفتم اینا هدیه های من بوده.
در آثار شما حضور دائمی انسان در قالب فیگورهای زنانه و مردانه همیشه توی آثار انتزاعی شما یه عنصر تکرار شونده بوده که اتفاقا هرگز هم کهنه نمیشن. یعنی هر بار که آدم به نمایشگاه شما میاد باز این چهره ها رو میبینه و انگار که روایت تازه ای از همون چهره ها رو برای صدومین بار داره در کارهای شما میبینه. این همه اصراری که شما برای قرار دادن مخاطب خودتون در برابر چهره های انسانیتون در طی این نیم قرن گذشته به طور خستگی ناپذیری داشتین به چه دلیل بوده؟ چرا تغییر نکردن عناصر شما؟ یعنی چرا چهره انسانی همیشه عنصر تکرار شونده آثار شما بوده؟ آقای الخاص،
سوال خیلی قشنگی میپرسید، ولی جواب بیام که نمیدونم چی بگم، چون من فکر میکنم هر بار که من چهره کشیدم این چهره قبلی نبوده، تغییر دادم، چهره ها تغییر پیدا کرده، اندام ها تغییر پیدا کرده، رنگ های تغییر پیدا کرد. مثلا این آدم طبیعت بیجان میکشه که مثلا 4 تا سیم میکشه 3 تا سیم میکشه. من گمان نکنم که اینا رو، من گاهی از مثلا کسانی از پنجره دارن نگاه میکنم، این من اون کاری که مینیاتور میکنم، من اون پنجره رو میارم نزدیکتر که اون چهره رو که کشیدم بزرگش کنم که قیافش رو ببینه. اگه تحمیل بوده این همه تکرارها برای مردم، خب کار غلط منه. من فکر نکنم دوتا تابلوی من شبیه همن.
منظورم آقای الخاص شباهت یا به اصطلاح کپی کردن اینا از روی همدیگه اصلا نیست. منظورم این است که یک عنصر تکرار شونده هست انسان. یعنی مثلا شما همیشه انسان رو در چهره‌های انسانی یا حضور انسانی یا اندام و فیگورهای انسانی رو در آثارتون دارید، یعنی همیشه روایت‌های مختلفی از انسان دارید و همیشه این انسان هست که انگار محور اصلی آثار شماست.
این کاملا درسته. مثلا من هر دیواری که میکشم روی این دیوار خالی نمیذارمش. من دلم میخواد که روی هر دیواری که میکشم صف آدم بکشم، از بچه و بزرگ، دوست داشتن انسان، انسان دوستی. این چیزایی بوده که من از تمام نقاشانی که چهره زیاد کشیدن، انسان و آدم و فیگور که زیاد کشیدن در تاریخم، از آنها که طبیعت بیجان کشیدن، من ترجیحشون میدم. من موضوع خودم رو مهمتر از طبیعت بیجان و من زنه میدونم. من با این رنگ ها دوست دارم که مثلا قالی های ایران باشه. قالی ها هر کدوم یه جوره، آهو داره، صورت داره، مربع مستطیل داره، لوزی داره. موضوع انسان که انتها نداره.
سالها پیش در یک مصاحبه‌ای که در تهران با هم دیگه داشتیم شما به من گفتید که زیباترین چیزی که در این دنیا شما دوست دارید بهش خیره بشید و ببینید چهره آدم هاست و گفتید که دوست دارید صندلیتون گاهی دم در خونتون بگذارید بدید و به آدمهایی که عبور میکنن به صورتهاشون نگاه کنید و هیچ وقت خسته نمیشید.
بله میشه، من همینطور بله همین احساس دارم. من بله یادم از یاپورها و از وزیریها اصلا میگفتن که مثلا به دوشاگیدارشون میگفتن که این کاری که الخاص به شما یاد میده تا 5 سال دیگه تا 10 سال دیگه به کلی در دنیا دیگه کسی نمیاد فیگوراتیو کار کنه، ابستر کار میکنن همه. اینجوری نشد و یعنی من اینا رو خاص خودم کنید با نگاه و با خوندن اشعار نیما من یاد گرفتم، با شاملو یاد گرفتم، از شعرهای بزرگ یاد گرفتم که باید چی کار کرد. باید ما با همیشه برمیگردیم به یک تفکر رالیستی، حتما برمیگردیم، هر وقت هم برمیگردیم زیباتر برمیگردیم. امپرسیونیست ها چهره میکشیدن ولی چهرهاشون خیلی روخیه صورتهای ون گوه اینا بیشتر گویا بود از این اخلاقشون چیه تا مثلا کارهای کلاسیکی که مو نمیزدن از عکاسی.
شما الان درباره کارهای کسایی مثل دکونینگ یا جکسون پالاک چی فکر میکنید آقای الخاص؟
من وقتی که بودم برای اولین بار در ایتالیا که کارهای میکلانج رو ببینم روی دیوار، دیدم پر ژاپنی دارن حرف میزن، دربارشون دارن حرف میزن، خوابیدن رو زمین دارن عکس میگیرن. و من همونجا توی مقاله بعد از تعریف این دیدار من از میکلانج پرسیدم آیا 500 سال دیگه 1000 سال دیگه کسانی میان توی یه دونه موزه کارهای فقط کارهای بس کنیم دکونینگه و میان میخوابن رو زمین عکس میگیرن و جمع میکنن و آدما میان و توضیح میدن و اینا را میرن و سلسله آدمای مختلف از کشورهای مختلف؟ بعد گفتم نه، امکان نداره. من وقتی اولین باری که نگاه کردم به میکلانج اصلا یه جوری شرمنده شدم، از خودم کوچیک شدم، حس کردم که چقدر جای رشد است و چقدر جای بزرگ شدن است و چقدر خوندن و فهمیدن و دانستن لازمه. نه من باور نمی کنم که یک روزی از کشورهای مختلف مردم جمع شن بیان توی موزه کارهای آبستر جکسون پالاک و دکونینگ رو ببینن.
آقای الخاص، رنگ هایی که شما در آثارتون به کار میبرید طی سالیانی که هرچه بیشتر به سنین بالاتر شما اومدید، وقتی آدم سیر هر کارتون نگاه میکنه به نظر میاد که رنگهایی که استفاده میکنید شفافتر میشن، روشنتر میشن، چشم نوازتر میشن و به همون نسبت هم طرحهای شما و روایتی که شما از چهرهای انسانی میدید شاعرانه تر میشن. آیا باید نتیجه بگیریم که هانیبال الخاص 80 ساله خوشبین تر از هانیبال الخاص 20 ساله شده؟
امیدوارم، باور کنید این بهترین، یعنی من امیدوارم، من آرزو میکنم این درست باشه. اگر من باور کنم که این حرف شما و اون چیزی که فکر میکنید و دارید میگید واقعا بهترین هدیه رو به من میدید، بهترین تعریف رو از من میکنید. ممنونم از شما.
بعد از چیزی حدود 70 سال که از نقاشی مدرن در ایران میگذره، به نظر میاد آقای الخاص که نسلی که امروز داره کار میکنه به نسبت نسل شما، این نسلی که در دهه 40 خورشیدی، 50 خورشیدی یا 60 70 میلادی 50 میلادی در ایران کار میکردن، یک اتفاقی که افتاده این هست که در اون زمان شما سبکای مختلف و بزرگی بودن که سیطره‌شون رو بر تمام هنر مدرن در تمام دنیا انداخته بودن. الان این وضعیت در جهان خب خیلی متفاوت شده، یعنی شما نمیتونید از سیطره سبکای مشخصی صحبت کنید. حرف گفته میشه مثلا از سبکای مختلفی که وجود داره، ولی آنچه که دیده میشه یک رهایی هست از سیطره سبکا و این هم راه رو باز کرده برای شکوفایی خیلی از استعدادها. به نظر میاد که نقاشان جوان ایرانی الان در وضعیت فعلی به همین دلیل مشخص شاید یک موقعیت بهتری برای اثبات خودشون دارند. نظر شما چی هست؟
با تمام چیز قبول میکنم و با واقعا باریکلا و دستتون در نکنه به شما میگم، واقعا نظر درست و مثبت زیبایی و هست. اینجور همینا تو کارهای سرامیک، تو کارهای بافتن، تو نقاشی کردن، توی همه چیز استعدادهای بی نظیری داره. هنر که شما هم صحبت کردید کاملا درست، یعنی واقعا آدم نگاه میکنم خیلی مشخصه که چقدر نقاشای جوان خوب فراوانی هست. آدم لذت میبره از دیدن کارش.
گفتگوی من رو با هانیبال الخاص، نقاش صاحب نام مدرنیست ایران میشنم. ایدا شرافتمند نقاش ایرانی مقیم پاریسه که به زودی نمایشگاهی از آثارش رو هم در شهر ژنو برگزار میکنه. گزارش همکارم میرعلی حسینی رو از این نقاش بشنوید.
لیدا شرافتمند شاعر و نقاش ایرانی 32 سال دارد و پس از آنکه در خروج از ایران سالیانی را در جزیره مالت گذراند، فعالیت هنریش را در زمینه شعر و نقاشی در پاریس ادامه داد. سال گذشته در حمایت از کودکان جهان، لیدا شرافتمند جزوه‌هایی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را با ساده‌نویسی در حمایت از کودکان جهان و به کمک نهاد غیر دولتی ایدئال بین‌المللی منتشر و در میان کودکان کشورهای مختلف توزیع کرد. لیدا شرافتمند متأثر از رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران در تابلویی به نام قدم امید که به تازگی آفریده است، دختر جوان هنرمندی را نشان می‌دهد که با پیراهنی به رنگ زرد در متنی از رنگ سبز در حال گام برداشتن است به سوی آینده‌ای پر امید، در حالی که در دو دستش قلمموها و بوم نقاشی و به دور شانه‌اش یک شال ابریشمی سبز رنگ جلب توجه می‌کند. لیدا شرافتمند در مورد این تابلو که قرار است در پاریس به معرض فروش گذارده شود می‌گوید:
بعد برای تابلوی اینطوری، چون درباره جنبشایی که الان تو ایران شروع شده با تمام جوانا و نسل جدید که آزادی بیشتر میخوان تو ایران، برای همین میخواستم واقعا یه تابلوی باشه که یه حس قوی از توش بیاد بیرون و اون حس امید و اون جرقه نوری که الان در جوانا رو بهشون نیرو داده که بلند شن، میخواستم رو اون قسمت مثبتش یه مقدار تمرکز کنم. برای همین این تابلو رو سعی کردم فقط فوکوسش رو بذارم رو اون نیروی جرقه امید بیشتر.
تابلوی قدم امید اثر لیدا شرافتمند به طول 116 و عرض 81 سانتی متر است و آنطور که نقاش میگوید هدفش ایجاد جرقه امید در ذهن بیننده است. یکی دیگر از جنبه‌های تابلوی قدم امید برآوردن ندای برابری خواهی زنان است.
چون در گذشته بیشتر مردها در نقش‌های رهبری بودن، خواستم نشون بدم که الان دیگه وقتشه که بذارم زنم تو نقش‌های رهبری باشن.
برای این نقاش و شاعر جوان خمیرمایه اصلی کارهایش دفاع از آزادی بیان و اندیشه است.
آزادی بیان رو خواستم بهش اشاره بکنم. البته این نقاشی که میبینین اولین نقاشی ما رو یه سری جدید که دارم آماده میکنم که فقط سوژه‌شون همون همراهی با همین جنبش سبز تو ایران هست.
گذشته از نمایشگاهی که قرار است از 25 مارس جاری از آثار لیدا شرافتمند در ژنو برگزار شود، شهر روم نیز تا پیش از پایان سال جاری میلادی در نمایشگاهی پذیرای کارهای دیروز و امروز او خواهد بود.
پرسپکتیوز یا دورنماها نمایشگاهی که به ابتکار مؤسسه هنری کندل سار با مدیریت مایکل بنسون و فریبا فرشاد روز دوشنبه 15 مارس در هتل چرچیل در شهر لندن افتتاح شد و به مدت 2 ماه هم دایر خواهد بود. همکارم شهران تبری در شب افتتاح به دیدن این نمایشگاه رفته و علاوه بر فریبا فرشاد با یاسی گلشنی، تنها هنرمند ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه هم گفتگو کرده. با هم بشنویم.
انتخاب کلمه پرسپکتیو برای این نمایشگاه جنبه دو پهلو دارد. چه تابلوهایی که از 5 هنرمند در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده، هم از نظر فکر و ایده از چند بُعد برخوردارند و هم از جنبه تکنیک هنر نقاشی. این تابلوها هر یک به گونه‌ای به بیننده چشم‌اندازی فراتر از یک صفحه را نشان می‌دهند. فریبا فرشاد، یکی از مدیران مؤسسه هنری کندل استار، برگزارکننده این نمایشگاه، در میان هیاهو و جنجال بینندگان به رادیو فردا می‌گوید:
ما در واقع می‌خواستیم یه نمایشگاهی بذاریم که پر از رمز و راز باشه و آرتیست‌هایی باشن که کاراشون یک پیچیدگی و رمزی داشته باشه و اون چیزی که می‌بینیم بلافاصله متوجه نشیم. مثلا ما 2 تا نقاش خیلی معروف انگلیسی رو انتخاب کردیم. پاتریک هیوز که سالهاست یک نقاش بین المللیه و همه جای دنیا معروفه.
یا شناسی گلشنی تنها هنرمند ایرانی این نمایشگاه است. تابلوی دو قسمتی او چیدمانی است گنجمانند که در دو سوی دری در مقابل سالن نصب شده و به محض ورود به نمایشگاه توجه بیننده را به خود جلب می کند. مایکل بنسون در معرفی یاسی گلشنی به هنرمندان و هنردوستانی که از کشورهای مختلف به هتل چرچیل برای تماشای تابلوها آمده بودند گفت چیدمان این هنرمند ایرانی یکی از کارهای پر رمز و رازی است که آینده درخشان دارد.
Iranian installation artists whose work you see here, A Little Cabinet of Curiosities, are certainly, I think, splendid pieces of work, which is going to have a great future. So.
فریبا فرشاد مدیر دیگر نمایشگاه درباره کار یاسی گلشنی گفت
یاسی به عنوان اینستالیشن آرتیست که کابینت آف میستیکس یعنی اسرارآمیز که تو هر کدوم از این جعبه ها یک داستان و یک شرح حال و یک دنیایی واقعا نهفته.
یاسی گلشنی اما به اثر خود در این اسرارآمیز بودن نامی دیگر میدهد.
این کار البته اسم کار بود 1001 گره و این در ادامه کارهای قبلی من هست که اینا همه یه سری مجموعه هست که این کار هم جزء اونهاست که من تو این نمایشگاه اینو گذاشتم و این جعبه ها یه سری مجموعه کارهاست که من بعد از سال 2001 شروع کردم و اینا رو همینطور به مرور من اشیاء مختلفی توش گذاشتم و ازش کارهای مختلف ساختم و اینا ایدهش در واقع از اینجا برای من آغاز شد که من وقتی اومدم اروپا مهاجرت کردم مثل این بود که باز یه سری نگاهی دنبال آدم هست، یعنی یه جوری آدم همیشه وادار به انگار خودسانسوری هست. این خودسانسوری مسئله است که در طول این همه سال خیلی من آزار داده و هنوز که هنوزه من فکر میکنم که واقعا از دستش خلاص کامل نشدم. منتها اون چه که خیلی برای من مهمه تو این کارا این هستش که من فقط نمیخوام که یه جور ذکر مصیبت و یا ناله یا اینکه فقط از سیاهی و گره و تلخی و اینها حرف بزنم. اون چه که مهمه اینه که چگونه میشه عبور کرد و چجوری میشه از این بنبست رد شد. اون چه که برای من مهمه اینه که بتونیم دوباره سر پا باشیم و اینکه مقاومت کنیم در مقابل این همه اخبار بدی که میاد و این شاید یک نوع نحوه برخورد من هست در مقابل این اخباری که میرسه و فشارهایی که هست و یه جور مقاومت من فکر میکنم یه جور ایستادگی است.
این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. این 97مین برنامه مجله هنر و فرهنگ بود. من مرتاد قاسمفر بار دیگه سال 1389 رو به همه شما پیشاپیش تبریک میگم و با آرزوی آرامش و لبخندهای بیشتر.
ما عاشقی نه